بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ببخشید بابت این اشکالی که در اینترنت پیش اومده بود. من خیلی تلاش کردم، یه 20 دقیقه یا نیم ساعته دارم تلاش میکنم که وصل بشم ولی نشد. عذرخواهی میکنم از حضورتون. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای حضرت زهرا رو میخونیم، یکی از دعاهایشون که دعایی برای برآورده شدن حاجات و کارهای مهم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راهم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى التفسیر، صل علی محمد و آله و آل محمد و افعل بی کذا و کذا. انشاءالله که همه مشکلات ما برطرف بشه با عنایت حضرت ولیعصر و تحت توجه و عنایت ایشون باشیم، کمک کنن ما رو تا روز به روز مشکلات جهان اسلام برطرف بشه و ظهور حضرت مهدی به زودی اتفاق بیفته. فرج ایشون که ایشون هم در سختی هستن انشاءالله اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. تو جلسه گذشته ما معنای همدلی رو بیان کردیم، اصول همدلی رو بیان کردیم، بعد گفتیم که همدلی چیه، تعریفی از قلب داشتیم، صدر داشتیم، مهارت‌هایی رو بیان کردیم. تو کانال هم یه مهارت گذاشته بودیم، گفتیم که کتاب رو مطالعه کنن برای اینکه همدلی بیشتر جا بیفته. انشاءالله این جلسه فصل همدلی رو تموم می‌کنیم و چند تا روایت از فصل‌های بعدی انشاءالله می‌خونیم. بعد هم برای جلسه بعد انشاءالله اون فصل همراهی و فصول آخر کتاب که هر کس خواست اونها رو مطالعه کنه به عنوان یک خروجی از کلاس برای ما این خروجی رو بفرستین، هر چیزی که تونستین درست کنین، یه دست نوشته و بگین که این کتاب چه اثری در شما داشته، یا اینکه من با خوندن این کتاب و فهمیدن مطالبش انقدر هم کلامم ارتقا پیدا کرده، از هم فکری اینو فهمیدم، در زندگیم این اثر رو داشته. حالا یا دست نوشته باشه، پاورپوینت باشه، هر چیزی که دوست داشتین از کتاب تهیه کنین به عنوان خروجی کلاس. پس جلسه دیگه یه بررسیه، فقط برای این که ببینیم بچه ها خروجی داشتن، کسی دوست داره ادامه بده سیر مطالعاتی رو که برای این کتاب در نظر گرفته شده و بعد از این کتاب هست یا نه. انشالله که همتون موفق باشین و تمام نکاتی رو که در این کلاس فهمیدیم به اون عمل کنیم و عالم با عمل باشیم که خداوند اینجوری راضیه از انسان که هر چیزی رو فهم میکنه ولو کم اون رو عمل کنه. گفتیم که هر انسانی در امور ارادی خودش تابع امر و نهیه، ولی انسان هر کی که باشه، انسان امر و نهی رو از اون طلب میکنه. بنابراین یا خدا ولی انسانه یا غیر خدا. اگر کسی ولی اون خدا باشه، باید امر و نهی رو نیز از خدا بگیره. یعنی ببینی که خداوند در مورد خوابیدنش، خوردنش، ارتباط با دیگران، کلامش، شغلش، شؤونی که بر انتخاب میکنه و هر رفتار فردی و اجتماعی چه امر و نهی رو به اون کرده که اونها رو در زندگی پیاده کنه. پس هیچ انسانی چاره ای نداره جز اینکه ولایت خدا یا غیر خدا رو بپذیره. اگه ولایتی که انسان پذیرفته حق باشه، بستر سایر پیوندها مثل برادری، انسانی و زوجیتی رو هم در بر میگیره. یعنی اگر که ولایتی که من انتخاب میکنم در زندگی، که اینها رو در جلسه پیش بیان کردیم، گفتیم انسان یا ولیش خداست یا ولیش رو طاغوت انتخاب میکنه و غیر حقه. اگه ولی انسان خدا باشه، سایر پیوندهایی که در زندگیش اتفاق افتاده مثل برادری، پیوند انسانیت، پیوند زوجیتی، همه این پیوندها الهی هستش. در زمان غیبت امام معصوم، حضرت حجت ولایت از جانب علمای دین به ویژه ولی فقیه به دیگران منتقل میشه. یعنی ولی فقیه ولایت رو به گونه ای باید بر جامعه حاکم کنه و افراد جامعه به گونه ای باید با اون متصل بشن که اوامر اون و نواهی اون در زندگیشون جاری باشه. این رجوع من نوعی و من فرد، هر فردی باید در فردیت خودش و در اجتماعی که داره زندگی میکنه ولایت رو به خوبی بشناسه و طبق پذیرش ولایت در زندگی اوامر و نواهی ولی رو در زندگی جاری کنه. پس اگر که من گفتم ولی فقیه رو قبول دارم و گوش به فرمان ایشون هستم، باید بدونم که الان اقتصاد مقاومتی امسال مثلا اقتصاد مقاومتیه، بعدش مثلا جهش تولیده، هر عنوانی که اتفاق میفته و هر امری رو که ولی میکنه به ما دستور میده، اگر که این رو شنیدم باید با گوش جان، با تفکر، با تدبر، با درایت اینها رو در زندگی این پیاده کنم. اگه گفتن اقتصاد مقاومتی، نباید رفتاری از من صادر بشه که دیگران با رفتار من زندگیشون رو جهت میدن و به من نگاه میکنن اونجوری، یعنی من آدمی هستم که الگوی دیگران هستم و حالا با این رفتاری که من دارم انجام میدم دیگران هم زندگیشون رو همون گونه تجربه میکنن، ولی وقتی که من گوش به فرمان ولی هستم، بقیه هم با دیدن من همون گونه رفتار میکنن که من دارم رفتار میکنم. پس توی همدلی علاوه بر این که فرد به ولی فقیه رجوع داره، به مراجع تقلید نیز برای مطلع شدن از احکام دین و همینطور به مراجع تقلید رجوع میکنه برای اینکه از احکام دین مطلع بشه. یعنی احکام نماز، روزه، حج، هر حکمی رو که باید از دین برداشت کنه، در مورد خوردن، در مورد پوشش، هر رفتار رو که باید طبق ولایت انجام بشه، باید اینها تحت نظام حاکمیت ولی فقیه و مرجع تقلید باشه. خیلی وقتا ما خیلی از چیزها رو دچار سردرگمی میشیم، مسائل در زندگی اون پیش میاد، دچار سردرگمی میشیم، خوبه که برای رجوعشون به مراجع تقلید رو، برای رفع مسائلمون به مراجع تقلید رجوع کنیم. یعنی این که من حواسم نیست که این مسئله رو باید به مراجع تقلید رجوع کنم، میرم از دوستی که علمی نسبت به این موضوع نداره میپرسم، یا نسبت به هر آدمی که تا حالا باهاش صحبت میکردم، دوستم بوده، پدرم بوده، همسرم بوده، مسائلم رو در میون میذارم، که این اساس همفکری رو به هم میریزه. یعنی ما تو همفکری داشتیم که باید در مورد هر مسئله‌ای به عالم اون مسئله رجوع کنیم. پس در مورد احکام دین هم باید به مرجع تقلید رجوع کنیم. در مورد مسائلی که به نظامدهی و حرکت‌های اجتماعی که وظیفه همه ما هست، برای رجوعش باید به ولی فقیه رجوع کنیم. یعنی یک سری حرکت‌های جمعی و اجتماعی شکل میگیره که ما برای نظام دادن اون باید به اوامر ایشون نگاه کنیم و اطاعت کنیم اوامر ایشون رو. برای اینکه گفتیم که همه روابط ما حتی زوجیت رو این ولایت هست تحت تاثیر قرار میده. وقتی که ولی فقیه رو قبول دارم، پس حرکت های اجتماعی من هم تحت تاثیر اون قرار میگیره و اینجوری باعث میشه که جامعه از تشتت و کارهای بیهوده، از یأس، افسردگی و از موارد دیگه خالی بشه. همینطور جامعه همسو میشه، هم مقصد میشه، افراد همگرا میشن، کارها به بیهودگی نمیگذره، هر کس دوباره کاری نمیکنه و باعث میشه که جوامع و جامعه که با حضور ولی فقیه و با عوامل ایشون داره حرکت میکنه به سرمنزل مقصود برسه. پس ولی فقیه میتونه همه حرکت‌های اجتماعی و جمع‌ها رو هم سو، هم جهت و هم مقصد و هم راستا و همراه کنه. حالا برای اینکه پیوندهای ولایمون ارتقا پیدا کنه، اولا اینکه هر کس باید امامت ائمه اطهار رو عاملی برای جریان توحید و نبوت بدونه. این سبب میشه که همه آدم‌ها به منبع واحد رجوع کنن برای هر کار و هر فعلشون و همینطور که گفتیم دوچار تشتت نشن. پس وقتی که من به امامت ائمه اطهار اعتقاد دارم و به قرآن که به عنوان ثقل دین هست و امامت که جزء ثقلین هستن و پیامبر گفتن که من ائمه اطهار و قرآن رو در میان شما به امانت گذاشتم، حالا من ببینم وظیفه‌ام در مقابل این امانت چیه، پس باید چگونه رفتار کنم. وقتی همه جامعه وظیفه خودشون بدونن و به این باور بیش از پیش اهمیت بدن و در زندگیشون عوامر خداوند و اهل بیت علیه السلام رو اجرا کنن، حتما جامعه هم مقصد و هم سو و هم راستایی خواهیم داشت. دومین اصلیه که لازمه که ولی فقیه رو امتداد امامت ائمه اطهار بدونیم. و یکی این که پیوند با ولی هم با زبان، هم با باور و هم اعتقاد قلبی باشه و به دیگران نیز منتقل بشه. یعنی من هم با زبانم، هم با باورم و اعتقاد قلبیم به دیگران ابراز کنم که با ولی فقیه همراه و همراستا هستم. مگه اینکه در زمانهایی که باید تقیه بشه، که اون هم یه مواقع خاص هست که ترس از جان و آبرو هست که ممکنه که اگر که فرد ابراز کنه که اعتقاد به ولی فقیه داره جانش در خطر بیفته، که اینجا باید تقیه رو پیش بگیره. پیوند با ولی این گونه است که وقتی که من با ولی فقیه و با ولی در ولی جامعه، ولی به حق جامعه پیوند برقرار میکنم، بعد نگاه میکنم ببینم که آیا وظیفه من در مقابل جامعه و در مقابل ولی هم چیه. بعد باید نگاه کنم ببینم که هر کس متناسب با علم و فضل و موقعیتی که داره چه مقام و چه منصب و چه مکانی رو میتونه آباد کنه. اینجور میشه که هر کس متناسب با مقام و هر کس متناسب با علم و فضل و موقعیتی که داره باید در جامعه حضور پیدا کنه، جامعه رو آباد کنه تا صفی محکم در جامعه ایجاد بشه برای جلوگیری از ورود دشمن و ارتقای سطح جامعه. هر چقدر ما صفوفمون محکم نباشه، ولایت درمون کمرنگ بشه و تشتت و دو به همزنی ها، حرف های مختلف رو شنیدن، به هر جهت رفتن، به هر سو رفتن در انسان زیاد بشه، این باعث میشه که دشمن به راحتی بتونه ورود پیدا کنه و از طرف دیگه جامعه نتونه به اون سطح بالندگی و پیشرفت فکری و عملی برسه. پس ما باید حواسمون جمع باشه. برای این کار باید یا فضلها و یا علومی رو کسب کنیم و علوم و فرضهایی که در درونمون هم هست رو شکوفا کنیم. از وظایف ما در برابر با پیوند با ولی الهی پیروی از اوامر ولی الهیه، یعنی که ما باید حواسمون باشه اوامر ایشون رو اطاعت کنیم، توجه به ایام الله داشته باشیم، بیعت با ولی الهی داشته باشیم. ایام الله باعث میشه که پیوند با ولی بروزش در جامعه زیاد بشه، مثل 22 بهمن اون ایام الله که در جامعه ما الان هست و ما باید اینها رو به خوبی پاس بداریم. اینها رو باید حواسمون باشه و اینها باعث میشه که پیوند با ولی مستحکم تر بشه. توجه به روزهای سرنوشت‌ساز، بصیرت در فتنه ها. بصیرت در فتنه ها سبب میشه که انسان در پیوندش با ولی الهی قدرتمندتر عمل کنه. یعنی در فتنه ها به یه بصیرت دست پیدا میکنه که پشت ولایت رو خالی نمیکنه. کلامش ضربه نمیزنه به ولایت، عملش ضربه نمیزنه به ولایت و نگاهش به دهان ولیه، نه به دهان دشمن که ببینه دشمن چی میگه. خیلی وقتا کم بصیرتی ما، بی بصیرتی ما باعث میشه که ما کم بیاریم در مقابل دشمن و پشت ولی رو ناخودآگاه خالی کنیم، که انشاءالله اینطوری نباشه. بعد از این در مورد بصیرت هم صحبت میکنیم. دشمن شناسی از دیگر وظایف ماست که در مقابل ولی الهی باید دشمن شناسیمون رو قوی کنیم، بدونیم دشمن مخفی کیه، دشمن آشکار کیه، دشمن مخفیمون که هوای نفسه و باید روز به روز اون رو در خودمون از بین ببریم، تقوا رو در خودمون تقویت کنیم برای اینکه بتونیم یک جامعه‌ای داشته باشیم پربار و بالنده. همچنین باید در صحنه‌هایی که وظیفه‌مون هست به هنگام و با سرعت حضور داشته باشیم، باید به سرعت و به وقت وظیفه شناسیمون رو انجام بدیم و حضور داشته باشیم. مثل اون حادثه نوحه‌ای بود که بعد از فتنه ها اتفاق افتاد، اگر که مردم میخواستن حالا نوحه‌ای رو گوش نمیدادن، بعد هر کس میگفتش که خب من ولایت پذیر هستم ولی حالا امروز حال ندارم مثلا کاری بکنم، یا یعنی اینکه برای این که 22 بهمن رو گرامی بدارم حالا امروز وقتش نیست، حالا یه وقت دیگه. حالا ما خیلی آدمای ولایتی هستیم ولی حالا وقتش نیست، یا یعنی اینکه پشت گوش انداختن، حضور به هنگام نداشتن سبب میشه که انسان نتونه برای حمایت از ولیش اقدامات کافی رو انجام بده. مراعات تقوای سیاسی یکی دیگر از مسائلی که باعث میشه که من نسبت به ولی محکمتر عمل کنم اینه که توی سیاست و نظریاتی که دارم میدم و اون نظراتی رو که گوش میدم حواسم باشه که تقوای سیاسی رو باید رعایت کنم. توهین نباید داشته باشیم، تحقیر دیگران نباید باشه، حواسمون باشه که بصیرت یافتن همراه بشه با ادب داشتن در کلام و در گفتگو. یعنی که من بصیرت پیدا می کنم، پشتیبانی نمی کنم از دشمن، حواسم هست که کی در جبهه دشمن داره خدمت می کنه و کی داره در جبهه ولی فقیه خدمت می کنه، ولی همه اینها رو با احترام و کلام مؤدبانه من مدیریت می کنم، نه اینکه با بدون تدبیر و بدون هر گونه بی فکری اون کار رو انجام بدم. در مراتب میثاق‌های ولایی جلسه پیش هم گفتیم ما ولایت رو سطح بندی کردیم، گفتیم اول ولایت پدر بر فرزندان هست که اولین ولایتی که بر انسان بار میشه ولایت پدر هست که باید فرزندان نسبت به ایشون حرف شنوی داشته باشن و خیلی از حرف‌شنوی هایی که بچه ها از پدر دارن از طرف مادر صادر میشه، یعنی که از مادر فراموخته میشه، یاد گرفته میشه. خیلی وقتا خانوم ها و مامان های خونه سهل‌انگاری میکنن و یا اینکه یادشون نیست که باید این اطاعت از اوامر پدر و اطاعت از پدر باید در زندگی حاکم باشه. خیلی وقتا ما نمیدونیم که چقدر این رحمت خدا جاری میشه، چقدر برکت در زندگی ما حاصل میشه اگر که ولایت پدر در زندگی و اطاعت از اون در زندگی به بچه ها منتقل بشه. در درجه اول هم این زن هست که میتونه این ولایت رو به دیگران نشون بده و بروز بده. اگر من در هر رفتاری که دارم میکنم، در هر باوری که دارم، در هر عملی که دارم تو خونه انجام میدم این رو به بچه ها تزریق کنم، بچه ها ناخودآگاه ولایت پذیر میشن. همچنین از یک طرف هم پدر وظیفه داره که با مراقبت از فرزندانش زمینه شکوفایی استعدادهای اونها رو فراهم کنه. یعنی هر چقدر پدر در این زمینه فعال عمل کنه، بچه ها رشدشون بی نظیر و سریع اتفاق میفته، چون پدر یک منبع دریافت رحمتیه. حالا مادر میگه که چون به واسطه رحم و به واسطه اون رشدی که بچه رو در رحم میده و به رحمت خدا وصله، پدر هم به گونه ای چون به ولایت خداوند، به ولایت برش بار میشه و شأن ولایت داره، این شأنش کمک میکنه که آدم ها از خیلی از مهلکه ها نجات پیدا کنن. یعنی خیلی وقتها ما میدونیم که اگر که اینجوری رفتار کنیم بهتره، ولی به خاطر شأن پدری و به خاطر اینکه من حرف پدر رو زمین نگذارم و حرف شنوی داشته باشیم از پدر، اون حرف رو انجام میدیم، بهش عمل میکنیم و بچه ها یاد میگیرن که این حرف شنوی باید باشه. بعد به واسطه اینکه ما به ولایت پدر اهمیت داریم، شأن ولایت رو احترام گذاشتیم، باعث میشه که این شأن خیلی وقتها خداوند این رو جبران میکنه و به خاطر اینکه ما این شأن رو احترام گذاشتیم، خداوند جبران میکنه نواقصی رو که در رفتار من یا در رفتار پدر وجود داره. این از ولایت پدر بر فرزنده. در ولایت زوج بر زوجه که زوج باید بهترین شرایط رشد رو همراه با آرامش برای همسرش مهیا کنه. یعنی این که علاوه بر این که ما در روایات خوندیم که همون گونه با همسرتون باید تعامل داشته باشین که اون در خانه پدرش از اون منافع و از اون منافع داشته بهره می برده. یعنی که وقتی دختر با دختری ازدواج میکنه، مرد که در خانه پدری از یه سری از منفعتها بهره می برده، باید الان در خانه شوهر هم اون منافع باشه. حالا دور از این که خیلی وقتها الحمدلله دختر خانم های ما یه سری توجهات رو به مسائل مادی نمیدن و به معنویت بیشتر اهمیت میدن، با آقایون ازدواج میکنن که این معنویت در زندگیشون بیشتر هست و مؤمن هستن، ولی حالا یه شرایط مادی سختی رو هم ممکنه داشته باشن. ما نمیگیم که اینجا باید خانم ها متوقع بشن که چرا حالا شوهر من برای من این کار رو نکرد، چرا اینطوری شد، این گونه رفتار نکرد، نه، ولی میگیم که باید همسر یه سری از شرایط رو برای رشد همسرش فراهم کنه که همراه با آرامش باشه. رشد هم رشد معنوی هم رشد عاطفی باید داشته باشه برای همسرش. یعنی وقتی که میبینه که از لحاظ علمی همسرش نیاز داره که اون رو کمک کنه، یا اینکه از لحاظ معنوی باید به همسرش کمک کنه که تا همسرش رشد کنه، باید این همراهی رو داشته باشه. همچنین در بحث همدلی یه سری وظایف هم بر عهده زوج است که به طور مثال باید حقوق همسر رو در نظر داشته باشه و اونها رو رعایت کنه تا همدلی اتفاق بیفته. وقتی حقوق دیگران رو به خوبی بشناسیم، اونها رو رعایت کنیم، همدلی آدم ها اتفاق میفته و بیشترین آسیبی که آدم ها میبینن از همین نفهمیدن و رعایت نکردن حقوق دیگران. مثلا به طور مثال زوجه باید بدونه که یا همسر باید بفهمه که من همسر باید بدونم که باید حقوق همسرم رو رعایت کنم. از گفتیم از ابتدایی ترین حقوق انسانی گرفته تا حقوق برادری و ایمانی و خویشاوندی که من باید نسبت به همسرم رعایت کنم. اولین حقوقی که نسبت به همسرم که تو روابط انسانی ما به اون اشاره کردیم امانتداریه، که توی روابط زوجه ما بهش میگیم رازداری. رازداری از حقوقیه که زوجه نسبت به زوجش باید رعایت کنه، یعنی تمام حرف‌ها و اتفاقاتی که در خانه میفته برای دیگران بازگو نکنه مگر اینکه به قصد مشاوره باشه، و مشاوره هم گفتیم که باید به قصد این باشه که مشاورش عالم باشه به اون موضوع، نه اینکه من برای درد دل و صرفا برای اینکه خالی بشم و یا اینکه الان دیگه به من فشار اومده باید هر چیزی در درونم هست بیرون بریزم این حرف ها رو میزنم. نه، رازداری یکی از حقوقیه که ذیل امانتداری که توی حقوق انسانی بهش اشاره کردیم. گفتیم تو حقوق انسانی امانتداری، عدالت، راستگویی رو داشتیم که اولین حقوقی که همه آدم ها باید نسبت به هم رعایت کنن. پس رازداری ذیل امانتداری یکی از مصداقهای امانتداریه، غیر از این که حالا ما امانت اموال داریم که باید زن حواسش به اموال همسرش باشه، اونها رو بیهوده مصرف نکنه، بریز به پاش نداشته باشه، اسراف نکنه. پس باید حقوق همسر رو به خوبی بشناسیم، اونها رو رعایت کنیم. هر چقدر حقوق همدیگر رو بشناسیم و اونها رو رعایت کنیم، همدلی در ما تقویت میشه. بچه هم همینطور از ما هم این رازداری رو به خوبی یاد میگیرن. برای دختر بچه هایی که تو 7 سال اول هستن دیدن مادر کافیه برای اینکه بفهمن رازداری چجوریه. یعنی یک مادر در 7 سال اول با اینکه خودش رازداری رو داره تمرین میکنه لازم نیست بچه چیزی رو گوشزد کنه، ولی همین که خودش داره یاد میگیره و خودش داره به این رازداری عمل میکنه اون بچه خودش یاد میگیره، فهم میکنه. ما برای این که بخوایم بچه همون رو تربیت کنیم پله اول باید خودمون رو تربیت کنیم. یعنی حواسمون باشه مادر اول باید اون قواعدی رو که داره به بچهش گوشزد میکنه خودش اول باید اونها رو رعایت کنه، در کارش این رو اجرا کنه، بچه ها این رو ببینن و یاد میگیرن بچه ها ناخودآگاه. وقتی که من برای هر مسئله‌ای که اتفاق میفته به خواهرم زنگ میزنم یا به مادرم صحبت میکنم اونا رو در جریان میذارم، یا نه یه دوستی دارم که تمام راز زندگیمون رو به اون میگم، این رازداری، این عدم رازداری و فاش کردن حرفهایی که در خانه زده میشه و مسائلی که اتفاق میفته و ما خودمون رو مسئول نمیدونیم و به راحتی این حرفها رو بیان میکنیم در تعامل با دیگران، این باعث میشه رازداری دچار خدشه بشه. یکی از حقوق دیگه انصاف و مدارا که بهترین برنامه‌ریزی برای تقویت اون هم کلامی و هم فکریه. اگه ما بخوایم مدارا کنیم با دیگران و این انصاف رو در حق همسرمون در حق دیگران رعایت کنیم با هم کلامی و هم فکری اتفاق میفته. اگه هم کلامی نباشه من نمیتونم به همسرم بازگو کنم اون خواسته هام رو، نیاز هام رو و اون مسائلی که باید با ایشون درمیون بگذارم. و اگر هم فکر نباشه گفتیم که به جای اینکه به مشورت درستی انجامه و من رو از یک مخمصه نجات بده من رو دچار اشکال میکنه و مشاوره اشتباه نصیب من میشه. چه بسا افرادی که برای زندگیشون به هر آدمی رجوع میکنن. و یا مثلا در مورد همفکری توی مبحث همفکری گفتیم که برای مسئله درسی و علمی رو نمیریم، مثلا میخوایم علم قرآنی کشف کنیم، نمیریم به یه آدمی که هیچ بهره ای از قرآن نبرده و فهمی نداره از قرآن رجوع کنیم. مثلا برای برخکاری نمیریم به لوله کش رجوع کنیم. اینا رو میگم برای اینکه این مثال هایی که در جلسه قبل زده شد تو مبحث همفکری گفتیم، تو مبحث گفتیم همفکری و همکلامی روی همدلی سوار میشه. یعنی هر چقدر همدلی خوب اتفاق بیفته، همکلامی و همفکری هم به خوبی در جای خودش مینشینه. حالا اگر که همکلامی و همفکری که جزء مهارت هایی بود برای ارتباط گیری مؤثر در ما دچار خدشه بشه، همدلی هم دچار آسیب میشه. پس این ارتباط دو سویه. حالا این نشانه بالا رفتن این انصاف و مدارا و رعایت حقوق دیگران یه نشونه داره، اونم از بین رفتن کدورت ها و افزایش محبت. هر چقدر محبت در خانه حاکم بشه و کدورت ها از بین بره، ناخودآگاه این انصاف و مدارا داره انگار که به خوبی رشد میکنه و سطحش بالا رفته. ولی هرچقدر ما از اینکه محبتمون کم بشه یا کدورت بینمون ایجاد بشه میفهمیم که انصاف و مدارا در زندگی رعایت نشد. مورد بعدی ارتقای داد و ستد عاطفیه که برای ارتقای روابط خانوادگی و زناشویی ضروریه. یعنی هر چقدر این داد و ستد عاطفی ارتقا پیدا کنه که مهمترین شیوه برای ارتقاش توجه به نیازهای زوج و زوجه است. یعنی من همسر باید به نیازهای همسرم توجه داشته باشم، سعی در برطرف کردن اونها داشته باشم و مهمترین کار هم برنامه ریزیه. بهترین کار برنامه ریزیه. برنامه ریزی برای رفع نیاز از همسر، نظم در برنامه های خانواده و نظم که میگیم منظورمون اینه که وقتی که در برنامه های خانواده یه نظمی حاصل بشه باعث میشه که این داد و ستد عاطفی اتفاق بیفته. ما میدونیم حتی در نحوه خوابیدنمون، ساعت خوابیدنمون، بیدار شدنمون، غذا خوردنمون اگه نظمی باشه این داد و ستد عاطفی ناخودآگاه اتفاق میفته. ولی هر چقدر ما از نظم فاصله بگیریم، ناخودآگاه در برنامه در اون رفتارهای ما نسبت به همسرمون، نسبت به بچه‌هامون هم تغییر حاصل میشه. اینکه مثلا میگن که سحرخیز باشیم، چون خیلی از امورات آدم جلو میفته، کارهای آدم را میفته، بعد میتونه به راحتی به بچه‌اش رسیدگی کنه، به امور دیگه‌اش، به امور علمیش رسیدگی کنه. ولی هر چقدر انسان توی اون نیازهای اولیه‌اش توجهی نداشته باشه و نسبت به اون روابطی که داره بینشون شکل میگیره، ارتباطاتی که داره شکل میگیره بی توجه باشه و نظم نداشته باشه، باعث میشه که مبادله عاطفه و محبت اتفاق نیفته. بالاترین نشانه برای ارزیابی این که ما بفهمیم آیا تونستیم از همسرمون رفع نیاز داشته باشیم یا نه، اینه که یه ارزیابی میکنیم ببینیم که آیا من وظایفم رو به خوبی انجام دادم، حقوق همسرم رو رعایت کردم، نظم در زندگی جاری شده. نظم در زندگی جاری شده این با چه ارزیابی باید داشته باشم برای این که این رو بفهمم؟ یکی این که انتقاد ها باید در زندگی کم بشه، اعتراض ها کم بشه، گله‌مندی ها باید کم بشه. هر چقدر دو همسر نسبت به هم دیگه گله‌مند باشن، با هم اعتراض کنن، بعد انتقاد داشته باشن از هم، به چالش بکشن هم دیگر رو، یعنی این که این داد و ستد عاطفی اتفاق نیفتاده. تو گفتیم بهترین برنامه‌ریزی هم برای اون نظم در برنامه های خانواده که هرچی این نظم تقویت بشه این داد ستد عاطفی ارتقا پیدا میکنه. خیلی هرچی جلوتر میریم، مثلا تو این مبحث همدلی خیلی من نیاز میبینم به این کتاب زیرکی در میدان انتخاب، برای اینکه انسان رو یک جورایی متعادل میکنه، از حالت افراط و تفریط خارج میکنه. در میدان عمل وقتی به تعادل برسیم قطعا انسان میتونه درست عمل کنه و با هوای نفسش عمل نمیکنه. ما تو بحث زوجیت گفتیم که اول باید رعایت حقوق رو انجام بدیم، پس اولین بحث ما رعایت حقوق بود که باید حقوق همسر رو، حقوق دیگران رو به خوبی بشناسیم، سپس وظایفمون رو به خوبی انجام بدیم بدون از هر گونه توقع، تنها با این دید که رفتار حسنه من رحمت آفرینه و خداوند رو خوشنود میکنه. پس هر چقدر آدم نسبت به این حقوق دیگران خودش رو موظف بدونه که وظایفش چی هست و اونها رو انجام بده، رحمت خدا جاری میشه. همینطور که گفتیم که در جامعه هم همینطوره. پس من نسبت به پدرم باید ببینم چه حقوقی رو بر عهده من هست، چون ولی من پدرمه. نسبت به مرجع تقلید همینطور. پله بعدی نسبت به ولی فقیه. پله بعدی نسبت به بعدش من داریم ولایت زوج بر زوجه. گفتیم این ولایت ها رو وقتی که در زندگیمون ببینیم، بعد حقوقشون رو به خوبی بشناسیم و حواسمون باشه که حقوقش رو به خوبی رعایت کنیم، این باعث میشه که همدلی ارتقا پیدا کنیم. ما تو بحث مهارت های ارتقای پیوند با ولی الهی بحث بصیرت افزایی رو داریم. بصیرت افزایی گفتیم که به معنای نگاه، بصیرت به معنای نگاه درست و عمیق هستش به مسائل و رخدادها، یعنی حوادث رو درست نگاه کردن، درست سنجیدن، تدبر کردن در اونها که سبب بصیرت و بینایی میشه. و باعث میشه که انسان چشمش به حقیقت باز بشه. برای افزایش بصیرت افزایی، یعنی برای افزایش بصیرت، یکی این که باید باورهای توحیدی حق رو تقویت کنیم. برای این امر میتونیم باورهای برحق ولی الهی رو بهش توجه کنیم تا بتونیم بصیرت پیدا کنیم. پس من هر چقدر که باورهای به حق ولیم رو خوب بشناسم، به اونها عمل کنم، به بصیرت هم اضافه میشه. دوم این که درست و دقیق دیدن مسائل، یعنی خوب شنیدن و خوب شنیدن این سخنان ولی پیرامون وقایع، یعنی من به خوبی باید این حرفها رو به خوبی بشنوم، وقایع رو به خوبی درک کنم، با مسائل با نگاه سوگیری نباید نگاه کنم، دید من همراه باید با تفکر باشه، دور از تعصب باشه. همچنین باید دشمن شناسیم رو هم قوی کنم که این رو گفتیم که برایت از دشمن داشته باشم و اعمالی که مورد پسند دشمن هست رو از اون دوری کنم. اعمال مورد پسند چیه؟ این که من پشت ولی رو خالی کنم. اگه میگه علم افزایی رو در خودم نداشته باشم، بعد اگر که باید نسبت به حرف‌های دشمن واکنش نشون بدم، اگه واکنش نشون ندم که یه جور باختم، اگه واکنش نشون بدم و همراستا با اون باشه که باز هم همونطوره. پس حواسمون باشه دشمن رو باید به خوبی بشناسیم، تدبیر داشته باشیم و از اون طرف باید نسبت بهش براعت داشته باشیم. توجه داشته باشیم یه سری از تبلیغات دشمن‌ها و حرکت‌هایی که اونها می‌کنن، اینها باعث میشه که اگه من بصیرتم کم باشه هر رفتار رو از خودم نشون بدم. آقای خامنه ای فرموده بودن که توی که سخنرانیاشون که کتاب همین رو قید کرده، گفتن بصیرت رو دو سطح کردن. یه سطح که بصیرت داریم که اصولی باید ما بصیرت رو اضافه کنیم، یعنی باورهای توحیدیمون رو زیاد کنیم، بدونیم که زندگی با توحید زندگیه که دنیا بدون هدف به وجود نیومده. پس من باید زندگیم با باورهای توحیدی باشه، دور از هر گونه پوچگرایی و بی هدفی باشه. پس بدونم که برای چه چیزی، برای چه عملی، برای چه مقصدی خلق شدم. آیا من خلق شده بودم که فقط در دنیا زندگی کنم، بخورم، بخوابم و دیدم دنیا گرایانه باشه؟ نه، اگر که من زندگیم همراه با توحید، باورهای توحیدی شد، از هر گونه یأس و افسردگی و سرخوردگی دور میشیم. بعد در دیدگاه توحیدی هر نفس انسان، هر انسانی با نفس خودش داره مبارزه میکنه، یعنی هر کس در میدان مبارزه، در میدان مبارزه با دشمن و توجه به باورهای توحیدی در مقابل دشمن داره مبارزه میکنه. هر نفس این انسان هم اجر داره، بدون هدف نیست، هیچ خسارت و ضرری در زندگی توحیدی نیست، بلکه همش فتح و پیروزیه. چون انسان وقتی که با توحید و باورهای توحیدی داره زندگی میکنه، حتی اگه بیمار هم بشه، به ظاهر دچار شکست هم بشه و به ثمر نرسه و به نتیجه نرسه، اون آیه قرآن هست که میگه که مالنا الا احسن حسنین، یعنی که هیچ فرد هیچ وقت شکست نمیخوره، کسی که مؤمنه هیچ وقت شکست نمیخوره، اگر کشته بشه که شهید حساب میشه در میدان، و اگر که پیروز هم بشه و اگر که بتونه دشمن رو هم از سر راه برداره، باز هم پیروزه. پس پیروزی در هر دو حالت اتفاق میفته. پس وقتی که ما با بصیرت زندگی کنیم، حواسمون باشه، زندگی ما با بصیرت باشه و ولایت رو در زندگی ببینیم، دنیا رو بی هدف نگاه نکنیم، دور از هر گونه دنیاگرایی زندگی کنیم، هر حرکت ما، هر بچه داریمون هم اجر داره، مریض داریمون اجر داره، همسر داریمون اجر داره، اگه جارو میکنیم اجر داره، اگه بیمار میشیم، در بستر بیماری هستیم، میدونیم که گناهان ما داره پاک میشه، اجر داره. پس هر اتفاقی که بر من میفته در اجر و ثوابی که در جریان توحید داره اتفاق میفته، در اینها شریکم. خیلی وقتا من خیلی کارها رو نمیتونم بکنم، ولی میتونم دعا کنم. خیلی وقتا همراستایی دارم با جمع، ولی همراهی دارم با جمع، همفکری دارم با جمع، ولی ثمره کار رو نمیتونم به خوبی نشون بدم، نمیتونم با همه آدم ها همراه بشن، نمیتونم با همه آدم های مؤمنی که در راستای ولی فقیه دارن حرکت میکنن همراستا بشم، حرکت کنم، ولی میتونم برای اونها دعا کنم. وقتی دعا میکنم، یعنی که در دایره رحمت اونها قرار گرفتم. کسی که نگاهش مادی باشه به مسائل و نگاه توحیدی نداشته باشه، دنیا براش تعریف شده در هدفهای پوچ و باطل. یه سری هدفهایی رو برای خودش تعریف میکنه، مثل پول، مقام، لذتهای جسمی، لذتهای علمی حتی، یعنی علمش رو به خاطر دنیا بهش میباله، بهش فخر میفروشه، علم کسب میکنه برای اینکه مورد تایید دیگران باشه، علم کسب میکنه نه برای اینکه نیاز دیگران رو برطرف کنه، برای اینکه نیازهای خودش رو برطرف کنه. ما خیلی از پزشکان رو میبینیم که فرد به مرتبه هم رسیده، پزشک خبره‌ای هست، ماهره، ولی آخرت رو فراموش نکرده. کسی که آخرت رو فراموش نکنه، حواسش به آخرت باشه، حتما میتونه در نگاه توحیدی و دور از نگاه دنیاگرایانه به هدف اصلیش هم برسه. اون پزشک که برای نیاز رفع نیاز مردم آماده به خدمت میشه، یا هر کسی دیگه در هر پستی، برای رفع نیاز دیگران خدمت میکنه و نیتش الهیه. میگه که من سربازی هستم در پادگان امام زمان، پس اگه آب دست بچم میدن من دارم سربازی امام زمان میکنم، اگه جاروی خونم انجام میدن پس چون سربازم و سرباز خوب نباید نق بزنه، نباید غر بزنه، گله داشته باشه، شکایت داشته باشه، پس سرباز خوب اینجوریه که فقط اوامر ولیش رو اجرا میکنه. هفته پیش خانم دستانی که مثال خیلی خوب زدن، گفتن که حواسمون باشه ما تو خونه همسرمون اگه هر کسی خودش رو مهمون فرض کنه باعث میشه که خیلی از توقعات رو هم نداشته باشه. پس این که ما در زندگی اگر که نگاهمون دنیایی باشه قطعاً هر ضرری که به ما برسه، هر آسیبی که برسه به یأس و ناامیدی کشیده میشیم. یعنی خیلی وقتا تو زندگی علما نگاه میکنیم انقدر زندگی های مادی سخت، یعنی که همسرانی داشتن که باهاشون همراه نبودن، همراستا نبودن، ولی اینها به خوبی تونستن زندگی کنن و دچار یأس و ناامیدی نشدن، به خوبی تونستن در راه امامشون خدمت کنن. پس این افراد وقتی که هدفش رو توحید میذاره و باورهای توحید و آخرت گرایی داره در زندگیش، هیچ وقت دچار یأس و ناامیدی نمیشه و کلن زندگیش پر از فتح و پیروزیه، برای اینکه از دیگران توقعی نداره و مدام خودشه که داره خودش رو با ولی چک میکنه و حرکت میکنه. سطح بعدی بصیرت، بصیرت در حوادثه که آدم ها باید در حوادث به صورت عمیق نگاه کنن، فکر کنن، تدبر کنن تا به نتیجه برسن، و اگر که سطحی و عامیانه از مسائل عبور کنن قطعا دچار اشکال میشن. یه داستانی رو که داستان که نیست، یکی از جنگ های امیرالمومنین رو بیان کرده کتاب که حضرت آقا این رو در سخنرانیشون بیان کرده که شب قبل از جنگ نهروان امیرالمومنین داشتن حرکت میکردن با یه نفر از اصحابشون، همینطور که راه میرفتن یه نفر داشته صدای قرآن می اومده و فرد داشته آیات قرآن رو به خوبی و با صوت خوب می خونده. اون کنار پیامبر، اون یار کنار حضرت علی، یار حضرت علی به امیرالمومنین میگن که خوش به حال این کسی که داره این آیات رو به این قشنگی می خونه، این کاش که من هم یک موی بودم در بدن اون، چون اون به بهشت میره، حتما یقیناً من هم با برکت اون به بهشت میرم. این گذشت، جنگ نهروان شروع شد، بعد که دشمن ها کشته شدن و مغلوب شدن امیرالمومنین بالای سر تک تک کشته ما میرفتن و همینطور که عبور میکردن بعضی ها رو که به رو افتاده بودن بلندشون میکردن و دستان میدونن که اینها رو بلند کنیم، بلند میکردن، حضرت با اینها حرف میزدن، اونها مرده بودن ولی میخواستن که اصحاب بشنون، انگار که یه عبرتی برای دیگران. یه نفر گفتن بلند کنیم، بلند کردن اون، بعد گفتن که به همون کسی که اون شب همراهشون بود، به اون همراهشون گفتن که حضرت فهمیدن که این شخص رو میشناسی؟ اون فرد گفت نه. گفت این همون کسی که تو آرزو میکردی یک مو از بدن اون باشی، که اون شب اون قرآن رو با لحن سوزناک میخوند ولی الان در مقابل قرآن ناطق یعنی امیرالمومنین میشته و شمشیر میکشه، چون بصیرت نداره. کسی که بصیرت نداره یک جای جلوی امامش در میاد که اون رو به هلاکت میکشه. پس حواسمون باشه توی زندگی توحیدی ما، اگر که بصیرت رو ما در زندگی جایگزین نکنیم، جایگزین بی تدبیری هامون، بدون تفکر عمل کردنمون، اگه بصیرت رو بیاریم در زندگی پیاده کنیم، حتما میتونیم به درجات عالی برسیم، از فتنه ها دور بشیم، و دشمن رو به خوبی بشناسیم، حوادث رو به خوبی بررسی کنیم، نگاه عامیانه نداشته باشیم، چه بساطه تو جنگ صفین، یا اینکه اینها رو بیان کنیم. مثل جنگ صفین که جناب عمار یاسر مسئولیتشون این بود که تبیین حقیقت کنن، چون جناح مقابل جناح معاویه بود. زمان پیامبر اصلا سخت نبود که آدم بخواد حق و باطل رو تشخیص بده. یه سپاه حق بود، یه سپاه باطل بود. ولی تو سپاه امیرالمومنین چون همه حق بودن و چون همه حق نبودن، تو سپاه امیرالمومنین همه حق بودن، ولی سپاه مقابلشون هم ادعی بودن که نمازخون بودن، قرآن خون بودن. بعد چجوری میشه تشخیص داد که قرآن خون واقعی کیه؟ آیا اونی که تو سپاه امیرالمومنین یا اونی که تو سپاه معاویه است؟ پس خیلی سخت بوده تشخیص حق از باطل. همینطور که الان خیلی وقتها ما با فتنه ها میبینیم که یه سری آدم ها ریزش پیدا میکنن، دوچار فتنه میشن، خطا میکنن، از رهبری دست بر میدارن، پشت میکنن به رهبری. به راحتی اینها میتونن جامعه رو دوچار اختلال کنن. درباره روابطی که ما باهاش در زندگی سر و کار داریم، مثل رابطه انسانی، که چگونه همدلی رو میتونیم ارتقا بدیم در روابط انسانیمون، اینها رو میخواییم صحبت کنیم. در مورد رابطه انسانی که درش همدلی اتفاق بیفته و همدلی ارتقا پیدا کنه با هم صحبت میکنیم. گفتیم که ولی الهی در وهله اول انسان‌ها رو به وجه فطریشون دلالت میده و این نکته باید مورد دقت قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، که من با همه آدم‌هایی که در اطرافم هستن، اما از اینکه مسیحیه، یهودیه، مسلمونه، تو جامعه من داره زندگی میکنه، در ایران داریم با هم همسایه ایم، دوستمه، همسرمه، هر کسی که هست، من باید یه سری از شؤون انسانی رو در موردش رعایت کنم. مثل اینکه این شون چیه؟ این رفتارها چیه؟ اینکه من باید در مورد آدم‌هایی که باهاشون ارتباط دارم دروغگو نباشم. هر دروغ رو در هر جای، در هر جامعه، هر انسانی باهاش برخورد کنه زشت و زننده است. یا اینکه خیانت کردن جز اون مواردیه که در هر جامعه دور از پسند آدم ها و دور از انسانیت، یا اینکه کمک کردن به محرومی جز کارهاییه که مورد پسند همه آدم هاست در همه جای عالم، یا برطرف کردن جهل، کمک کردن به کسب علم، یاد دادن، یاد گرفتن، آموختن، همه اینها جز اون اصولیه که هر آدمی در هر جای عالم باشه، در هر لباسی باشه، این رو میپسنده. پس تو روابط انسانی ما با سطح اولیه از ارتباطات ما سر و کار داریم که باید این ارتباطات به خوبی شکل بگیره. پس اینکه توجه به محیط زیست در سر باید مورد توجه قرار بگیره، اینکه محیط زیست رو باید توجه بهش اهمیت بدیم، در هر جای عالم باشی اصراف کردن آب، صدمه زدن به زمین، صدمه زدن به حیوانات دور از شأن انسانیته، و کمک کردن به محرومین خیلی خوبه، برطرف کردن جهل عالیه، رعایت اخلاق به طور دیگه انسان رو میتونه ارتقا بده و انسان رو به انسانیت خودش ارتقا میده، انسانیت رو در وجود انسان ارتقا میده. پس هر جا داشت یه مستند دیروز تلویزیون نشون میداد، مردم کنیا رو نشون میداد که میگفتن که علم قدرت میاره. خیلی جمله قشنگ رو کیف همه بچه های مدرسه نوشته شده بود که علم قدرت میاره. اینا فهمیده بودن که در این دوره‌ای که دچار استعمار هستن، مستعمره کشورهای مختلف هستن، برای اینکه نجات پیدا کنن و بتونن خودشون به کشورشون خدمت کنن و بتونن به درد بخور باشن، باید علم کسب کنن. پس همه جای عالم از آدم‌هایی که در آفریقا، اروپا، آمریکا، ایران، هر جایی که آدم داره زندگی میکنه، اگر این رو بدونه که جهل انسان رو نجات میده و نجات بخش هست، آدم ها زندگیشون از این حالتی که هست ارتقا پیدا میکنه و به دنبال اون حقیقت میگردن که حقیقت عالم بر اون مبنا قرار داده شده، یعنی حق هست و خداوند زندگی انسان رو اینطور پسندیده. پس طبیعیه که یه سری از صفات و اخلاقیات مثل بیرحمی، بداخلاقی، بدعهدی، ظلم، تعدی، خدای نکرده زدن، ضرب و شتم، همه اینها دور از انسانیته و امنیت انسان رو به خطر میندازه. هر کس با هر گرایشی که باشه از اون منزجر میشه، اکراه داره از اون. پس بدیهیات و توجه به اونها نیاز هر انسانیه که بتونه انسانیت رو در خودش ارتقا بده و بتونه به دیگران کمک کنه، برای اینکه اونها رو یاری بده برای فهم اینها. پس یه وظیفه من مسلمون اینه که بتونم انسان خوبی باشم برای اینکه بتونم در پله بعدی برادری خودم رو با برادران دینیم ثابت کنم. پس من تا انسان خوبی نداشتم، طعنه داشته باشم، تحقیر داشته باشم، کلامم پر از دروغ، غیبت، گناه‌های زمینش‌های زبانی، طعنه، کنایه باشه، قطعا نمیتونم آدمی باشم که حس برادریم رو به برادران دینیم ثابت کنم. پس کسی که به خوبی میتونه انسانیت رو در خودش احیا کنه، جوانمردی رو در خودش زنده کرده. پس جوانمرد کسیه که انسانیت درش شکوفاست، انسانیت در رفتارش نموداره. توی کتاب توی صفحه 176 یه جدول ارزیابی گذاشته که خوبه که آدم به اینها رجوع کنه، جدول رو انجام بده تا اینکه ببینیم که چه مقدار ما میتونیم به حقوق انسانی واقفیم و چه مقدار حقوق انسانی رو رعایت میکنیم. یه مطلبی که توش جالب بود، حالا غیر از اون حرفایی که من زدم که بد اخلاقی کردن زشته و توی این جدول اومده، نسبت به قول و قرارها با همه متعهد هستن، به کسی دروغ نمیگن، کسی رو تحقیر نمیکنن، اینا همه ارزیابی داره، حقوق دیگران رو به خوبی میشناسن، در گفتگو با دیگران به هیچ وجه از کلمات زشت استفاده نمیکنن، در حد امکان محیط زیست رو آلوده نمی کنن، به علم، عالم و دستاوردهای علمی به اعتبار ارزش وجودی که داره بسیار احترام می گذارن و اینکه به اخلاق توجه دارن، احترام می گذارن، برای کمک به مردم جهان برطرف شدن استضعاف از اونها آمادگی کامل دارن. ببینید توی بحث همدلی ما قرار نیست که فقط خونه خودمون رو آباد کنیم. بله در پله اول من موظفم که خونم رو آباد کنم تا بتونم جامعه رو آباد کنم، ولی وقتی که سرم تو لاک خودم باشه و فقط حواسم به نیازمندی های فرزندانم، همسرم و خانوادم باشه، قطعا نمیتونم دنیا رو آباد کنم. یه جایی باید از نیازها چشم پوشی کنم. من نمیگم کم بذاریم، یه جاهایی من باید از اینکه دارم به سمت دنیا طلبی میرم و خیلی از اون برطرف کردن نیازها همراه با دنیا گرایی اتفاق میفته، این باعث میشه که من هر چقدر توجهم از دنیا فارغ بشه به آدمهای بیشتری میتونم در عالم فکر کنم. اینکه ما هنوز نتونستیم به آدمهای بیچاره‌ای که در هند، پاکستان، افغانستان، آفریقا یا آمریکای جنوبی، خیلی از آدم‌هایی که الان نیازمندن به ما، به فکر ما، به اندیشه ما، به باورهای ما، تا حالا من نتونستم با اونها فکر کنم به خاطر اینه که هنوز گرفتارم در نیازهای اولیه‌ای که در زندگیم هست و من رو زمین گیر کرده. خیلی خوبه، همه آدم ها میدونیم که مشکل دارن، همه آدم ها دارن زندگی میکنن با خیلی از مشکلات. نگاه میکنیم تو جنگ تحمیلی آدم های حضور نداشتن تو جنگ که همه مشکلاتشون برطرف شده باشه. نه، خیلی از آدم ها مشکلاتی داشتن که سر سوزن اگه به ما وارد میشد ما اصلا از کار زندگی میموندیم. ولی اینها زن و بچه رو گذاشتن، جنگیدن، دفاع کردن از کشور، از ولایت دفاع کردن تا ما الان به این امنیت و آرامش رسیدیم. پس الان وظیفه اصلی من در این جامعه اینه که تمام حقوق انسانی رو که الان بیان کردیم دارم رعایت میکنم، برای اینکه استضعاف رو از جهان اسلام برطرف کنم، از مردم جهان برطرف کنم. پس نیتم رو انقدر بزرگ، مقصدم رو انقدر، افقش رو بلند ترسیم میکنم برای اینکه بتونم ظهور حضرت حجت رو ببینم. باید افقم و دیدم عالم باشه، یعنی عالم رو ببینم، فقط خودم رو نبینم، دنیای خودم رو نبینم، فرزندان خودم رو نبینم، فقط همسر خودم رو نبینم، بدونم یه نیازهایی در عالم هست که من باید از این شکاف عبور کنم، از پوسته خودم در بیام، روزنه ها رو ببینم، این نور امید رو که تو قلب من هست به همه عالم سرایت بدم انشاءالله. توی مرحله بعدی رابطه برادری رو ما گفتیم رابطه برادری برای این که بتونیم درش همدلی اتفاق بیفته که میتونه منشأ رحمت و خیرات فراوان بشه، اگر که رابطه برادری با همدلی ارتقا پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی که فرد با داشتن چنین رابطه معنویت و یاد خدا در زندگیش زیاد میشه و میتونه به راحتی از پس مشکلاتش بر بیاد بدون اینکه هیچ استرس، استراب، نگرانی در زندگیش باشه. وقتی من بدونم یه برادری همراه منه، همگام منه، من رو کمک میکنه، دعاگوی منه، خیلی از نیازمندی های من در این رابطه برطرف میشه. ولی وقتی که من توی رابطه برادری نداشته باشم، از اون منفعت نبرم، خیلی وقتها از یاد خدا، معنویت، این که الان تو جامعه کمرنگ شده معنویت و یاد خدا به خاطر فقدان چنین رابطه ایه. وقتی این رابطه وجود نداشته باشه آدم ها تنها و غریبن. خیلی وقت الان الحمدلله نمیخوام بگم که این ویروس برای ما نحس نبوده، چون حضرت آقا گفتن نحسه، ولی خیرات و برکات و فراوانی هم داشته. ما همدلی رو در میان آدم ها دیدیم، همراهی رو دیدیم که تو کشورهای دیگه هیچ وقت نمیتونستیم این رو ببینیم. نیازمندی های از ما برطرف شد که به برکت خداوند و به برکت ولی فقیه صد پله از یک ماه پیش، دو ماه پیش همون تغییر حاصل شده انشاءالله، که انشاءالله با رفتن این ویروس اینا فراموش نشه، بمونه در ما، معنویت در ما زیاد باشه، امر به معروف در ما بیشتر بشه، ظلم و تعدی از جامعه در جامعه از بین بره انشاءالله. این که من خودپرستی داشتم یا منیت داشتم، توجه به خود داشتم، اینا از بین بره. پس با رابطه برادری همه اینها اصلاح میشه، یعنی آدم ها منیتشون از بین میره. اگه هر چیزی رو برای خودش میخواد برای دیگران هم میخواد. انفاق در جامعه پررنگ میشه، چون انفاق شکاف ها رو پر میکنه. تو رابطه برادری هم شکاف های جامعه به وسیله هر مؤمن، هر مسلمان پر میشه. هر چقدر این رابطه برادری تقویت بشه، قدرت مادی و معنوی در جامعه هم افزایش پیدا میکنه. خیلی وقتا ما تو جامعه میبینیم که آدم هایی هستن که هر چقدر که طمع دارن فکر میکنن که این طمع باعث میشه که اونها بی نیاز بشن از نیازهای مادی. اینطور نیست. اون رحمت و برکتی که تو زندگی اتفاق میفته، در مال اتفاق میفته، با بخشیدن، با بخشش، با به اشتراک گذاشتن، این رو ثمرش رو ما نمیگم ندیدیم، دیدیم، فراموش میکنیم. اگه ثمرش رو فراموش نکنیم، قطعا ما با رابطه های برادری میتونیم نیازهای مادی دیگران رو به خوبی برطرف کنیم. اینکه ما دوستی هامون باید بر مبنای همین برادری شکل بگیره. دوستی ها نباید موجب گناه بشه. دوستی هایی که خطرناک هستن و اینکه گناه کردن باعث میشه که انسان از معنویات دور بشه و کمبودهایی رو به دیگران القا میکنه که سبب میشه که جامعه دچار خلأ میشه. یعنی علاوه بر اینکه فرد دوست نداره، دوستی رو نداره، فقدان دوستیابی داره، این باز بهتر از اینه که دوستهایی باشن که به اون ضربه بزنه. پس بصیرت به درد همین جاها میخوره. اگه من بصیرت داشته باشم، حواسم هست با کی نشست و برخاست میکنم و با کی همراه میشم و همصدا میشم. دوستی هایی که بر اساس لهو و لعب هست یا به امور بیهوده شکل میگیره و ضررهای فراوانی داره. اولین و مهمترین ضررها اون قفلتیه که در من انسان اتفاق میفته و هر چقدر قفلت در انسان باشه، انسان از ذکر دور میشه، از یاد خدا دور میشه، زندگیش به دنیا طلبی میگذره. دوستان ببخشید اگر که ما این جلسه نشد پاورپوینت رو به شما ارائه بدیم. لپتاپ من دچار مشکل شده بود، بعد الان نمیتونم پاورپوینت رو براتون نشون بدم و باز کنه. به خوبی خودتون ببخشید. انشاءالله این جلسه پاورپوینت رو کلن در کانال میذاریم که همه بتونن استفاده کنن. اگه خواستین جای تدریس کنین استفاده کنین، یا نه بر خودتون. این که الان پاورپوینت نذاشتیم این جلسه به این دلیل. یکی از عواملی که باعث میشه که دوستی ها ارتقا پیدا کنه اینه که من دوستانی رو از مساجد انتخاب کنم، دوستانی داشته باشم که با ایمان باشن، بتونه ذکر و آرامش رو در من زیاد کنه. محرومیت از این دوستان باعث میشه که من از یک سری از یادهای خدا، از آرامشی که خداوند در زندگی قرار داده بهره مند نشم. یا اینکه رحمت و مهربونی که خداوند به جامعه عنایت میکنه من از این دور میشم. پس هر چقدر رابطه برادری تقویت بشه، آدم ها از استراب، افسردگی به دور میشن. توی مبحث ازدواج، تو پیوندهای زوجیتی یه سری مهارت داشتیم که این مهارت ها و جدول ارزیابی ها رو خیلی خوب انجام بدیم، برای اینکه پیوندهای زوجیتی که در کتاب مثال زده و مهارت براش گذاشته به آدم کمک میکنه برای ارتقا هرچه بیشترش. تو مهارت‌های میثاق زوجیتی یه سری مهارت‌ها پیش از ازدواج بیان شده، یه سری از مهارت‌ها هم مهارت‌های حین ازدواج، یه سری از مهارت‌ها که اینا رو کما بیش ما مثال زدیم که گفتیم مهارت‌های پیش از ازدواج اینه که من طیب گزینی بدونم برای اینکه خورد و خوراکم رو، شنیدنی‌هام، دیدنی‌هام رو طیب کنم. خیرگزینی داریم برای اینکه توانهامون بالا بره، گزیدن خیر در زندگی برای اینکه شرور رو ما دفع کنیم. حواسمون باشه که چه شرهایی ممکنه به زندگی من وارد بشه. حسن گزینی رو باید خوب بدونم و خودشناسی و خودسازی. هر چقدر تقوا در انسان زیاد بشه، خوب طیب گزینی بدونه، حسن گزینی بدونه، خیر گزینی بدونه، این فرد میتونه در زندگی زوجیتی به ثمرات خوبی برسه، دست پیدا کنه. مهارت های حین ازدواج اینه که ارتقای قدرت بیان و کلام. هر چقدر من هم کلامین رو ارتقا بدم، به خوبی میتونم همدلی رو در خودمون تقویت کنیم. استقلال فکری داشتن، حواسمون باشه جدگیر نشیم توی خیلی از کارهایی که میخواییم انجام بدیم، حواسمون باشه که تسلیم عرفهای غلط نشیم. خیلی وقتها ازدواجهایی که صورت نمیگیره یا با دردسر و با سختی اتفاق میفته به خاطر اون عرفیاتی هست که دست و پای بشر رو بسته و من رو زمینگیر کرده. بعد یه سری از مهارت‌ها هست که برای بعد از ازدواج اتفاق میفته که ترک هر گونه طعنه و تحقیر در هر حالتی، ادای حقوق که گفتیم بریم حقوق دیگران رو بشناسیم، اظهار محبت به همسر، داشتن گفتگوهای سازنده و علمی به صورت منظم، توان ارتباط گیری با خانواده همسر، ساده زیستی، پرهیز از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی. اینها باعث میشه که مهارت‌هایی که در زندگی انسان‌ها رو همدلتر می‌کنه، پیوندهای زوجیتی رو محکم‌تر می‌کنه. پس حواسمون باشه برای اینکه ما ازدواجمون ازدواج توحیدی باشه، خانوادهمون خانواده توحیدی بشه، اول باید از خودمون شروع کنیم. به دیگران کار نداشته باشیم، حقوق دیگران رو رعایت کنیم، ولی میتونیم با دیگران صحبت کنیم، نه اینکه بگم کار نداشته باشیم بقیه رو بسپاریم به خدا. حواسمون باشه اینکه گفت داشتن گفتگوهای سازنده این سبب میشه که من خیلی از مشکلاتی که در زندگی دارم رو با همسرم در میون بذارم، مسائل رو با همسرم در میون بذارم، مسائل رو برطرف کنیم تا بتونیم به خوبی یک زندگی خوب و با آرامش رو داشته باشیم. ولی هر چقدر این گفتگوها شکل نگیره، گفتیم که کدورت، گله‌مندی، اعتراض در بین همسر هر دو اتفاق میفته. بحث همدلی تموم شد. تو بحث همراهی و همکاری خوبه که کتاب رو خودتون مطالعه کنین، چون بیشترش روایته، روایت هایی هم بیان شده که نیاز ما رو به دیگران بیشتر میکنه. یعنی هر جایی که من خواستم متوقع بشم و بگم که این دیگرانن که باید به من حواسشون به من باشه، روایت هایی که تو این دوتا فصل بیان کرده خیلی خوب میتونه من رو کمک کنه تا اینکه توقع رو در خودم خاموش کنه و به دیگران بپردازم. یکی از روایت هایی رو که میخواستم از کتاب براتون بخونم این که تو روایت ها اومده بیان کرده که این که ما به دیگران کمک کنیم، برای یاری برادر مؤمنمون تلاش کنیم، از طواف خانه خدا ارزشش بیشتره، عبادت محسوب میشه. روایت هاش حول این مسائله. یا اینکه در مورد مهمان نوازی یه فردی میره پیش امام صادق میگه که من غذایی رو نمیخورم و تا مگر اینکه یک فردی با من هم سفره باشه. بعد از این باب داشته بیان میکرده که چقدر من آدم دست و دلبازی هستم و چقدر خوبه که من مهمونها رو همراه میکنم با خودم. بعد حضرت میگن که این روایتش رو پیدا کردم، بذارین از روش بخونم، خیلی جالبه. راوی گفت نزد ابی عبدالله یادی از یاران ما شد. من گفتم نهار نمی شکنم و شام نمی خورم مگر اینکه دو یا سه تن یا کمتر یا بیشتر از آنان با من باشن. میگه که هم یک نفر، دو نفر، سه نفر باید با من همراه بشن تا اینکه من غذا رو بخورم. پس فرمود برتری آنان بر تو بیشتر است از برتری تو بر آنها. گفتم فدای تو شوم. چرا؟ با اینکه من از خوردنی خود به آنها میخورانم و از مال خود به آنها میبخشم و عیال خیش را به خدمت آنها میگمارم. و فرمود آنان هنگامی که بر تو وارد شدند روزی فراوانی برای تو آوردند و بیرون که رفتند با تو با آمرزش تو رفتند. خیلی وقتا ما هر کاری که برای دیگران میکنیم، هر کمکی، هر دستگیری که از دیگران میکنیم ما رو به خودمون مغرور نکنه. این ما هستیم که به دستگیری کردن دیگران، یاری رسوندن دیگران نیازمندیم. هر چقدر این در من بزرگ نشون داده بشه، من خداوند رو در نظر داشته باشم، توقع رو در درون خودم از بین ببرم، بدونم که هر عملی انجام میدم برای به نفع خودمه، برای رشد خودمه که دارم کمک میکنم به دیگران و حتی غذایی رو فراهم میکنم برای دیگران، سفره میندازم، مهمانی میاد، همسرم رو تکریم میکنم، اینها به نفع منه و اجر داره، ثواب داره و اینکه من رشد میکنم در تعاملات با دیگران، این باعث میشه که من رفتارم تغییر کنه. اینکه رفتارم متوقع باشه، با منیت باشه، با خودپسندی همراه بشه، از اینها بدون میشه. خانم دستایی عزیز، شما صحبت دارید در مورد فصل همدلی یا اینکه در مورد کتاب، اگه هر جایی رو میگین که فراموش شده یا میشه در مورد صحبت کرد، اگه زحمت بکشین شما بیان کنید، وگرنه ما دیگه مبحثمون تموم شده. بعد به دوستان هم گفتم که بتونیم کتاب رو بخونیم یا نه، قبل از اینکه بخوایم کتاب بخونیم برای جلسه دیگه ببینیم که این مهارت‌هایی رو که هر جلسه شنیدیم انجام دادیم، تمرین‌ها رو انجام دادیم، چه اثری در زندگی شما داشته، چه نقشی داشته در رشد شما، اینها رو انشاءالله توجه کنیم. هفته دیگه شده یه پاورپوینت کوچیک، یه دست نوشته‌ای باشه برای اینکه قدر شناسی کنیم از نویسنده کتاب، از مطالب کتاب، از اینکه این مطالب به ما آموخته شد، به ما یاد داده شد، برای اینکه اینها رو در زندگی یاد بگیریم. شده یه جمله، دو جمله، یه صفحه، من نمیدونم، هر چقدر که در توانتون هست اینها رو کاغذ بیارین، عکس صفحتون هم بفرستین، کافیه. برخان دستگاهی بفرستین، از این جهت که بگین که این کتاب چه اثری در شما داشته. حالا من یه فایلی هم می‌ذارم برای ارزیابی کردن خودتون، انشاءالله بعد از کلاس در گروه میگذاریم، انشاءالله که همه ما بتونیم حق قرآن رو، حق علم رو به خوبی ادا کنیم، همراه بشیم با حضرت حجت، کمک کنیم به ایشون برای اینکه از این گرفتاری همگی نجات پیدا کنیم و در صدر امور هم حضرت حجت هست که ما باید برای ایشون دعا کنیم، برای اموراتشون، برای رفع شدن حوائجشون. با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.